تهران است، رادیو قرآن.
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم
شب بر شما بخیر و نعمت و برکت باشه. با افتخار در خدمتتونیم از پخش رادیو قرآن با اعلام ساعت 21:09 شب. دعوت میکنم تلاوتی رو بشنوید با صدای استاد سید سعید، شامل آیات 7 تا 10 از سوره مبارکه حجرات. مدت این تلاوت 8 دقیقه است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة
ما شاء الله
والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى
تلاوت استاد سید سعید رو شنیدید، آیات 7 تا 10 از سوره مبارکه حجرات.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج آل محمد.
شبتون بخیر باشه. حظ بردیم از این تلاوت استاد سید سعید، اگرچه یک تلاوت کوتاه بود حالا به دلیل محدودیتی که در زمان داشتیم، اما تلاوت‌های استاد سید سعید هم جزو تلاوت‌های بسیار شنیدنی و جذاب هست و حظ بردیم. انشاءالله که شما پسندیده باشید و لذت برده باشید از شنیدن این تلاوت. اینا تلاوت‌هایی است که شما اگر دوست داشته باشید باز هم بشنوید تکرارشو، کافیه که این نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید. اون نرم افزار رو که نصب داشته باشید، زمان و ساعت پخش بعضی برنامه‌ها، فواصل، تلاوت‌ها و آنچه که مورد پسند و توجهتون هست میتونید تو ذهنتون ثبت بکنید و یا یه جایی یادداشت بفرمایید، برید تو آرشیو نرم افزار کاربردی ایران صدا. تاریخ، روز و ساعت مشخصه، ورود میکنید، مراجعه میکنید و هر آنچه که مد نظرتونه، چه تلاوت ها، چه فواصل، چه برنامه های مختلفی که مد نظرتونه و علاقمندید رو میتونید مجدداً بازشنوایی بکنید. یعنی این فرصت مختنم و ارزشمندیه که این نرم افزار در اختیار شما میذاره. پس خواهش میکنم برید وارد سایت ایران صدا بشید، یا فارسیش رو عرض بکنم، وارد تارنمای ایران صدا به آدرس iranseda.ir بشید، این نرم افزار رو روی تلفن همراهتون نصب بفرمایید و از این نرم افزار بهره ببرید. با دو برنامه دیگه در ادامه بخش دوم در کنارتون خواهیم بود. ابتدا تا ثانیه‌های دیگه برنامه روشنگر رو خواهید شنید و بعد هم پایان بخش تلاوت و برنامه‌های امشب ترجمان وحی. بریم سراغ روشنگر امشب به مدت 35 دقیقه.
قرآني هو جنتي هو آية الأكوان قرآني هو حجتي إن جئت للرحمن
روشنگر
بكلام ربي يا فؤادي أشرقات روحي وتلهج للإله لسان
روشنگر بنا داره در حوزه آموزش قرآن کریم بپردازه به نقاط ضعف و قوت و بایدها و نبایدها
در مورد مدرسه قرآن، دو نوع مدرسه قرآن
و اما برنامه های آموزش قرآن در
حتما باید یک پایه اساس علمی پژوهشی داشته باشه.
آیاته کم اسعدت وجدانی احزاني ذبلت وفاح الزهر في شقاني رتلته فاذا الحروف بعطرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم، وقت شما شنوندگان عزیز به خیر و نیکی باشه. ممنونم از اینکه همراه رادیو قرآن هستید و از این لحظه با برنامه روشنگر با شما خواهیم بود. لطفا همراه ما باشید.
شکرا یا ربی شکرا هدیت قلبی شکرا دورت دربی شکرا شکرا یا ربی.
خب همونطور که استحضار دارید در برنامه روشنگر میپردازیم به بایسته های آموزش قرآن کریم در حوزه های مختلف و به نقاط ضعف و قوت آنچه که تا به حال در حوزه های آموزشی بهش پرداخته شده میپردازیم و آنچه که باید انجام بدهیم و جاش خالیه و حلقه مفقوده ما هست جزو هدف گذاری برنامه روشنگر. در این برنامه دعوت کردیم از دو پیشکسوت قرآنی، خدمت جناب استاد نباتی هستیم، بهشون سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت عزیزان شنوندگان محترم و مجری محترم سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر، با افتخار در خدمتم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. و خدمت حافظ کل قرآن کریم جناب استاد دکتر بحرالعلوم هم هستیم. استاد خیلی خوش آمدید، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده من عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی همکاران بزرگوارتون و جناب استاد نباتی و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
بزرگوارید، خیلی خوش آمدید. خب خیلی ممنونم از جناب استاد بحرالعلوم که مدیر محترم حوزه آموزش هستند در مرکز قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه و جناب استاد نباتی که کارشناس سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی هستند. خب جناب استاد نباتی، ما یه بحثی رو با دیگر مهمانانمون مطرح کردیم خصوصا در حوزه آموزش و پرورش، که بعد هم نیست این سوال رو از حضرت عالی و استاد بهرالعلوم مطرح بکنم و بعد بریم به سراغ سوالات دیگر. اینکه به نظرتون ما الان بعد از 40 و اندی سال کار قرآنی کردن و آموزش دادن قرآن در حوزه های مختلف، به نظرتون چقدر تونستیم روش های نوین رو به کار بگیریم و چقدر موفقیت آمیز بوده؟ به صورت مشخص ما 12 سال دانش آموز رو در اختیار داریم، از کلاس اول ابتدایی تا پایان در واقع دورانی که در واقع دیپلم رو دریافت میکنه و وارد جامعه میشه، حالا چه دانشگاه ادامه میده چه نمیده. چقدر ما موفق بودیم که 12 سال به اون آموزش قرآن 634 صفحه‌ای رو در واقع یاد میدیم و بعد میبینیم که در انتهای کار میاد همون 4 صفحه مثلا قرآن که بهش میگیم بخونه ممکنه حتی غلط هم بخونه. اشکال کار کجاست؟ ارزیابی شما چیه و پیشنهادات شما رو میشنویم.
خدمتتون عرض کنم که ببینید، اول باید ببینیم این برداشتی که ما داریم، تلقی که داریم، بر چه اساسی؟ آیا واقعا بر اساس پژوهش‌ها داریم میگیم یا همین تصوری که ما داریم، مثلا دوره بر خودمون رو دیدیم، یه بخشی رو مثلا ملاحظه کردیم؟ خب بنده واقعا نگاه همین نیست که بحث‌های آموزش قرآن ما تو کشور موفق نبوده. اولا فقط ما دایره داره برنامه‌های درسی آموزشی نیستیم، بخش‌های مختلفی هم تو آموزش پرورش هم سایر بخش‌ها آموزش قرآن میدن، آموزش‌های عمومی تخصصی در بخش‌های مختلف کشور شاهد هستیم. ببینید اولا باید استناد ما پژوهش‌ها باشه.
پژوهش‌ها چی میگن جناب استاد؟
ببینید پژوهش‌ها، حالا پژوهش‌های فعلا اجرا شده، یعنی در این چند سال اجرا شده، پژوهش قبلا اجرا شده، نشون میده که روال در واقع رو به پیشرفته. ارزیابی‌های خود ما، پژوهش‌هایی که ما داریم در حوزه کتاب‌های درسی در مدارس، پژوهش‌هایی که مثلا پژوهشگاه تعلیم تربیت انجام داده، خودشون مستقل هستن، بخش مستقلی هستن، راجع به هر کدوم از مقاطع تحصیل، یعنی سوم ابتدایی، ششم ابتدایی، پایه نهم، پایه دوازدهم، اون در واقع میزانی که مورد انتظار بوده محقق میشه.
مورد انتظار چی بود استاد نباتی؟ من به نظر من یه سوالی دارم مطرح میکنم، من اصلا قضاوتی هم دربارش نمیکنم. به فرموده اساتید بزرگواری مثل حضرت عالی و دیگر اساتید میفهمن که بالاخره ورود به فضای قرآنی روحانیه و بعد به سراغ فهم و درک و تفسیر و چه و فلان و اینها. ما آیا در زمینه روحانی یعنی موفق بودیم؟ یعنی پژوهش‌ها نشون میده کاملا موفق بودیم، قابل قبول بودیم؟
اولا من نگفتم کاملا، گفتم موفق بودیم نسبت به اهدافی که مورد انتظار بوده. ببینید شما اگر انتظارتون این است که آموزش قاری تحویل بده، حافظ قرآن در اینو این کارو نکرده،
شما وظیفه میکنید استاد نباتی، اصلا در فضای روحانی نیست،
در فضای روحانی
اصلا نه ما قاری میخوام نه حافظ میخوام نه چیزی، حالا بعدن با استاد بهرالعلوم در مورد حافظ بس صحبت کنم. اما ما آیا در زمینه روحانی به نظرتون موفق بودیم یا خیر؟
من میگم بله، در فضای روحانی روانخانی ما موفق بودیم در کتابای درسیمون، به خاطر اینطور نیست که الان شما بگید الان ما 420,000 تا کلاس درس داریم تو کشور ابتداییمون فقط.
دن.
خب اینا هر سال دارن به همه بچه‌ها همچین نمره میدن، بچه‌ها قرآن بلد نیستن، قبول شدن رفتن. یعنی شما همه معلمای ما رو متهم میکنید به اینکه اینها
الان ما قضاوتی خب نکردیم.
نه مستش. شما دارید میگید که
در پرسیدم گفتم آیا موفق بودیم
اینا. تلقی اون باید یکی بشه. اول ببینیم آیا اون برداشتی که شما دارید از موفقیت همون برداشتی که منده دارم، آیا جامعه ما چنین انتظاری باید از آموزش داشته باشه، و بعد هم ببینیم که ما برای این انتظار چه کردیم. الان شما اومدید کمیسیون آموزش عمومی قرآن درست کردید، شورای توسعه فرهنگ قرآنی درست کردید، از اعتباراتی که فقط به آموزش 400 میلیارد تومانی که تو این چند سال اختصاص دادید، آیا یک ریالش آوردید در این زمینه هزینه کنید؟ آیا یه معلم آموزش دادید؟ یه دونه لوحه سی دی به بچهای مردم معلم‌ها دادید؟ که ببینید ما اولا چه کار کردیم برای این قسمت، دوما ما ادعامون این هست که معلم‌های ما دارن کارشون خوب انجام میدن. شما فرهنگ اجتماعی رو، فرهنگ در واقع زندگی مردم، یه فرهنگ قرآنی نیست. اصلا این که ما قرآن از روحانی قرآن شروع بکنیم محل بحث گفتگوی جدی ماست و ما داریم تو برنامه‌های آینده‌مون، حالا اگر رسیدیم به بحث آینده پژوهی در حوزه آموزش روحانی روانخوانی قرآن، من خدمتتون عرض خواهم کرد. اصلا این که تلقی ما داشته باشیم که با این شیوه ها، با این برنامه ها ما بتونیم تو جامعه دیپلمه ما انتظار داشته باشیم که مسلط بر اون چیزی که شما میخواهید باشه، به نظر من اینجا یه گپی و یک فاصله و شکافی وجود داره.
خیلی خوبه، تو من میخوام به همینجا برسیم. یعنی بالاخره اینکه اصلا هدف گذاری شما در آموزش چه هست که میفهمید محقق شده مثلا حالا یا قابل قبوله یا ما در واقع قابل پذیرشه. و حالا به نظر میاد که اصلا این دیدگاه باید این مقدار تغییر کنه. یعنی به نظر من از برداشت من از فرمایشات حضرت عالی اینه که هدف گذاری دیگری رو شما داشتید نسبت به مقوله، و مشخصا هم اون بحث روحانی و مثلا قرائت ظاهری قرآن نیست، شاید اهداف دیگری داشتید که حالا دربارش به نظرم حتما باید صحبت بکنیم و بهش میپردازیم. استاد بهرودی، نظر شما چیه؟ ارزیابی شما از آنچه که در نقطه‌ای که الان ایستادیم چیه بعد از 40 اندی سال آموزشی که داشتیم؟
خب البته این سوال خیلی مهمیه و نمیدونم تو این بحث کوتاه بتونیم به جوابش بپردازیم یا نه، اما به نسبت گذشته که پیشرفت داشتیم و رو به جلو هستیم، من هم معتقدم که هستیم، یعنی برنامه‌ریزی‌ها و در واقع اجرای کارها، اما به نسبت آنچه که باید باشیم خیلی عقبیم. شاید این دو تا خلط میشه، یعنی یه وقتی ما نمیتونیم اقدامات خوبی که تا الان انجام شده نادیده بگیریم و نمیتونیم راه بسیار زیادی که باقی مونده رو اونم نادیده بگیریم. پژوهش‌های اتفاقا جناب آقای نواتی احتمالاً بدونن، من فقط در مورد آموزش پرورش صحبت نمی‌کنم، در مورد کل آموزش قرآن در کشورم صحبت می‌کنم. پژوهش‌هایی در هم سطح شهر تهران انجام شد حدود 4 سال پیش، بله. یه پژوهش علمی، یکی دیگر هم چند سال قبل از اون در کل کشور انجام شد، نشون میده کسانی که در کشور ما دائم قرآن میخوانند میتوانند بخوانند و میخوانند، اینا دو موضوعه،
بله.
میتوانند و میخوانند، درصدشون متاسفانه زیاد نیست.
آماری دارید از اون پژوهش؟
حدودی میتونم بگم، بله، که حالا زیر 5%.
زیر 5%.
دو تا بحثه، یکی این که میتوانند بخوانند یا خیر. آموزش پرورش ممکنه بگه که ما آموزش دادیم دیگه، ا ا او تشدید و نون موضوعات خیلی سختی نیستن،
بله.
به نسبت مثلا فرض بفرمایید درس ریاضی و چیزای مشتق و انتگرال و اینا، مثلا ذهبه و ضربه و اینا مثلا چیزای خیلی سخت،
ثوابتیه متن قرآن که ثابته، بله.
ولی اینکه نمیخونند، بله. یعنی میتونن بخونن، نمیخونن، و وقتی نمیخونن این مهارت کم کم از دست میره و سخت به نظر میرسه. یکی از دلایلی که در واقع تو کشور ما فکر میکنن خوندن سخته چون نمیخونن، حفظ نمیکنن، نمیخونن. بنابراین بحث فرهنگی هم که جناب آقای نواتی گفتن دخیله، بحث روش‌های آموزشی هم دخیله. پس اگه من یه بار دیگه بخوام جواب سوال شما خیلی مختصر و مفید بگم، اینه که در واقع ما راهی که تا الان اومدیم زحمت زیاد کشیده شده، ولی راه باقی ماندهمون هم بسیار طولانیه.
بله، تشکر میکنم از شما. نه، من اینو تبیین بکنم و تأکید بکنم روش، ببین ما درباره آنچه که الان هستیم و زحماتی که کشیده شده رو اصلا منکر نیستیم. بالاخره خیلی از موارد رو ما ابداع کردیم، یعنی مثلا خیلی چیزهایی بوده که شاید مثلا تجربه مشابهی دربارش نداشتیم، اومدیم ایجاد کردیم یه سری موارد رو. اصلا ما نمیخوام زحماتی که تا به حال انجام شده رو خلاصه خود نکرده چشم پوشی بکنیم ازش سر جای خود، اما میخوام ببینیم آیا این راهی که اومدیم در نقطه‌ای که ایستادیم الان قابل قبول هست یا نه. این نقطه‌ای که شما آماری که فرمودید به نظر من آمار مهمی بود. حالا استاد نباتی به پژوهش‌های اشاره کردن که من دلم می‌خواد اگه مستنداتی هم ازش دارن بفهمن که چه آمار و ارقامی از خروجی اون پژوهش‌ها هست و چه هدف گذاری شما در نظر گرفتید. ببینید الان مشخصا استاد فرمودن، استاد بهرولوم، که آقا ما مثلا پژوهش‌هایی داشتیم که چند درصد می‌توانند و چند درصد می‌خوانند، این دوتا رو اصلا دیگه تفکیک کردیم، آمارش مشخصه. شما با چه موضوعی پژوهش داشتید و موفق ارزیابی کردید وضعیت فعلی رو؟ چون به نظر من دانستن صورت مسئله بعد اقل نیمی از راه حل مسئله است. یعنی ما بدانیم من در چه نقطه ایستادیم، بعد بخوام از این به بعدش رو نگاه بکنیم.
من اگر بخوایم فقط دفاع کنم بگم همه چی خوبه و اینا، خوب نیست. ما باید بپذیریم که مشکل داره. من یه جلسه پایش آموزش پرورش بود تو دو دولت قبل،
بله.
تقریبا من جزء گروه پایش بودم، معاون وزیر جلسه رو اداره میکرد، معاون پرورشی وقت. من همین سوال ازش پرسیدم، گفتم حالا ما یه پایش داریم که بگیم آقا مثلا شما آیا کتاب درسی رو عوض کردید یا نکردید، معلماتون آموزش دادین، یعنی پایش فرایندی،
بله.
چه اقداماتی انجام شد. اما یه پایش هم از این بر خروجی ها رو ببینیم، آیا بچهای همین سوالی شما پرسیدین که بچهایی که 12 سال در سیستم شما درس میخونن الان اگه قرآن رو بذاریم جلوشون میتونن میخونن بخونن یا علاقمند هستن بخونن یا نه. من اینو که گفتم ایشون پذیرف اتفاقا، گفت همینطوری شما میگین، و ایشون اتفاقا یه جمله گفتش، گفت ما تو درس دیگه هم همینجوری هستیم، یعنی فقط تو قرآن نیست. شما مثلا الان تو زبان انگلیسی هم شما، آیا همه مردم کشور ما مگه 12 سال نمیرن مدرسه و چند سالش زبان انگلیسی نمیخونن؟ مگه عربی نمیخونن؟ مگه ریاضی نمیخونن؟ الان بعد از اینکه تموم میشه این 12 سال علاقمند هستن که ادامه بدن؟ یک، دو، ادامه میدن؟ یعنی میرن مثلا ریاضی بخونن، هر روز مطلب ریاضی میخونن یا هر روز مثلا متن انگلیسی میخونن؟ اینطوری نیست،
بله.
یعنی تو زمینهای دیگه هم همین وضعیت به این ترتیب هست. حالا ما روی قرآن چون بالاخره هم فراتر از یک موضوع درسیه، الان محتوای اصلی نظام ما قرآن هست، محتوای اصلی اسلام قرآن هست، یعنی ما یه بحث کلی تری نسبت به این موضوع داریم، برای من حساس ترم هست.
بله خیلی ممنون از شما که درستیه.
روشنگر رادیو قرآن.
جناب استاد نباتی ما در خدمت شما هست.
ببینید به این موضوع میشه دو جنبه نگاه کرد. یه وقتی شما فقط آموزش رو یا آموزش عمومی رو دارید بررسی میکنید، باید ببینیم که چه عواملی در این موضوع دخیل هستن. ببینید ما آموزش پرورش یه بخشش مثل کتابای درسی کمیت کار رو بر عهده داره، یعنی یه حد اقلی رو به بچه‌ها یاد میده که اونا منجر میشه مثلا به دریافت مثلا گواهی نامه رانندگی. طرف میره یه آیین‌نامه رو میخونه، یه تمرینی میکنه، حداقلی رو میگن آقا ایشون اجازه داره پشت فرمان بشینه رانندگی بکنه. اما از اینجا به بعدش کسانی که باید بیان کمک بکنن این مهارت تقویت پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه، به اون حد نصابی و مورد نیاز جامعه تعیین جامعه برسه، مثلا پرورشی ما آیا با آموزش کمک میکنه؟ آیا دارالقرآن درست کردید؟ آیا مدرسه قرآن درست کردید؟ آیا مسابقات قرآن؟ آیا اصلا اینا در راستای برنامه‌های درسی تقویت کننده است یا پیش برنده است یا واژگون کننده است؟ که من میگم واژگون کننده است، یعنی کار ما رو پیش نمیبره. مثلا دارالقرآنی که رسم الخط است، روشش، برنامه‌هاش، مربیش یا دیگرانی، مثلا بخشای دیگه مسابقاتش چقدر تقویت کننده برنامه درسی ما هست؟ اونایی که باید بیان برنامه درسی تقویت بکنن آیا به ماموریت بقیه بخشا اصلا آیا کتاب‌های درسی ما درست یا غلط؟ آیا ما این رو براش مرجعیت علمی قائل هستیم مثل همه جای دنیا؟ اگر اون معاون میفهمه که به درستی هم میگه آقا ما در سایر درس‌ها مشکل داریم، کشورهای دیگه کتاب‌های درسی مرجعیت علمی دارن، آیا ما برای برنامه‌های درسی اومد یا با دو تا مثلا نسبت دادن به کتاب‌های درسی یا برنامه درسی اونو گذاشتیم کنار، رفتیم یه برنامه رو خودمون شروع کردیم، مثلا طرح ملی حفظ قرآن که دو بار در کشور تو آموزش برگزار و شکست خورد با هزینه‌های چند صد میلیاردی؟ خب کسی هم پاسخگو نیست که کی اینا رو از کجا بینیم؟ مگه اون کسی که باید اینا تایید میکرد مگه نباید اینا تو برنامه درسی میدید؟ مگه شما نباید بیاید کمک بکنید برنامه درسی محقق بشه؟ چقدر برنامهاتون در راستای اینها این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که اصلاً این آموزش قرآنی که ما اسمش میذاریم روحانی روانخانی قرآن یا آموزش عمومی قرآن، خود این چقدر اعتبار داره؟ چقدر این از نظر علمی مرتعیده؟ من اعتقادم این است که من یه مقاله‌ای داشتم تحت عنوان 30 کج‌فهمی در آموزش قرآن دوره ابتدایی. چه چیزی آموزش قرآن؟ این کارا رو نکنید، بچه‌ها قرآن یاد میگیرن. نمیگم بکنید، نکنید. اونجا ام العوامل محجوریت قرآن این است که ما قرآن رو در جامعه اسلامیمون ابزار کردیم برای مهارت‌های قرآنی، ابزار روحانی، ابزار روانخانی، ابزار تجوید، ابزار قرائت، ابزار حتی تو ماه رمضان ابزار ثواب جمع کردن. در صورتی که ثواب که میخوام بگم ببینید استحاله فرنگی که تو جامعه قرآن هست چه بلایی به سر قرآن آورده. ثواب که یک واژه ارزشی و قرآنی هست کاملا علیه خودش داره استفاده میشه جامعه اسلامی. چطور؟ ثواب یک محرکه، اومده مردم رو تحریک کنه که برن قرآن بخونن، ببینن خدا چی گفته. ما میایم ختم قرآن میکنیم که ثواب جمع کنیم، یعنی محرک و پاسخ جاش عوض میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ زمانی که زیاد شما محرک و پاسخ رو تکرار بکنید، مثلا به بچت بگی که اگر تو نمره 20 بگیری من جایزه بهت میدم، این جایزه میشه محرک. این جایزه اگر زیاد تکرار بشه جای محرک و پاسخ عوض میشه، یعنی مردم به جای اینکه قرآن بخونن که بفهمن خدا در قرآن چی گفته، قرآن میخونن که ثواب جمع کنن. یعنی ببینید این کج‌فهمی وجود داره که قرآن شده ابزار روحانی. به نظر من راهکارش هم این است که ما الان داریم تلاشمون اینه در نگاه جدیدمون برای آینده آموزش قرآن که باید جامعه قرآن ما ببین از این نوع حرفا رو باید بشه. من نمیگم حرف من درسته، از این نوع حرفا ما باید کرسی نظری پردازی این بحثا رو اونجا بکنیم که قرآن ابزار نیست، قرآن هدفه. شما تو روحانی قرآن ببین الان نظری آزوبل، نظری هر تو فارسی هم حتی داره الان اعمال میشه، ما متأسفانه تو قرآن بسیار از نظریات علمی عقب هستیم. بدیهیات نظریات علمی رو ما در آموزش عمومی قرآن مورد توجه قرار نمیدیم. ما باید بیایم رابطه قرآن و فعالیت‌های قرآنی رو برعکس کنیم. به جای اینکه قرآن ابزار روحانی باشه، ما بگیم آقا تو روحانی شما به بچه‌ها چه آیاتی رو می‌خوای یاد بدی؟ صرف اینکه بگیم قرآن این پذیرفته نیست. چه آیه‌ای از قرآن و برای چه داری به بچه یاد میدی؟ موضوع شما چیه؟ اون وقت بیایم برای اون موضوع بگیم خب ما می‌خوایم روحانیش یاد بدیم، ما می‌خوایم حفظش. الان شما میگی حفظ قرآن، آقا فرمودن 10 میلیون حافظ قرآن، خب این زیربناش کجاست؟ زیر ساخت این تربیت دادن، این ساختمونی که شما پلاسکویی که درست کردید، ساختمون متروپول آبادانی که درست، این زیر ساخت نمی‌خواد؟ اگه زیر ساخت نداشت دو بار طرح ملی حفظ قرآن با این شکست روبرو نمی‌شد. ما زیر ساخت این رو بهش نپرداختیم، بشینیم با هم گفتگو کنیم، مطالعه کنیم، وقت بذاریم، سری رفتیم سراغ اجرا.
استاد نواتی، من فرمایش شما رو ببینید قابل